من
میخوام یه تجربه رو با ما تقسیم کنید. خلاصه
من حرف هنرمند آخرین بحثی که مطرح کردم حوزه عکاسی، آخرین شماره حرف هنرمند که در رابطه با بحث کارهای آبستری و انتزاعی در آورده بودن مطالعه کردم که مقالات متعددی از نویسندگان محترم متعدد خارج و داخلی بود و ترجمه شده بود، خیلی موثر بود. کتابی هم که اخیراً مطالعه کردم در حوزه دفاع مقدس بود، آخرین کتابی که خوندم از انتشارات شهید کاظمی، عرضم به حضورتون که در رابطه با عملیات، عنوان دقیق کتاب رو هم از بکنم خدمتون، در رابطه با عملیاتی بود که دوستان لشکر 17 بچه های اطلاعات عملیات در آورده بودن. این کتاب ارزم بزرگتون که انحصاراتی داشت که در حوزه دفاع مقدس اولین بار بچه های اطلاعات عملیات این کتاب رو بازگویی کرده بودن، خاطراتشون رو. سکوت شکسته اسم کتاب بود.
سکوت شکسته.
بله.
بسیار عالی. جنبه خاطره گویی داره در واقع.
جنبه خاطره گویی از عملیاتی هستش که دوستان لشکر 17 جبهه بچه های اطلاعات عملیات لشکر، یعنی چون ما روایت گویی از جنگ و دفاع مقدس زیاد داشتیم، یعنی با این روی کرد برای نخستین بار بوده که در قالب کتاب منتشر شده بود.
بسیار خوب.
مورد استقبالم قرار گرفته بود، کتاب جالبی بود.
خیلی متشکرم. درود بر شما آقای مهدی توکلی. نکته دیگری دارین یا خداحافظی بکنیم؟
من از شما و دوستان رسانه در حوزه رادیو و تلویزیون مخصوصا مراکز استانی دعوت میکنم که همراهی کنن دوستان ما رو در این جشنواره کتابخانه و رسانه، و با انشاءالله مشارکت جدیشون در بخش‌های مختلف بتونیم از تلاش‌ها و زحمات شما دوستان رسانه بتونیم تجدید و تقدیر بکنیم.
ما همه در کنار شما هستیم. درود بر شما. خیلی متشکرم. درود بر شما.
خداحافظ.
دوستان عزیزم، در این چند روز گذشته در فضای مجازی دیدیم یک برنامه تلویزیونی و یک بخشی که از رهگذر یک برنامه تلویزیونی تقدیم مخاطبان شده بود با واکنش‌های مختلف و انتقادآمیز روبرو شد. مسئله این بود که یک منتقد سینمایی که در یک برنامه اثرگذار تلویزیونی نسبتاً حضور پیوسته‌ای پیدا کرده است، در جایگاه دیگری به عنوان شاهنامه خوان ظاهر شد در یک برنامه تخصصی کتابخانی. شاهنامه رو غلط خواند و بد خواند و این مسئله با انتقادهای جدی خود ما و بسیاری از علاقمندان ادب فارسی، زبان فارسی و شاهنامه خوانی واقع شد و به هر حال روبرو شد و یک بستری ساخت برای نگاه انتقادی و تربیت نگاه انتقادی با حساسیت نسبت به زبان مادری. اتفاق این بود که پس از طرح این انتقادها از رهگذر رسانه در فضای مجازی، خود این آقای منتقد در برنامه بعدی حاضر شد و عذرخواهی کرد، نه یک بار چند بار از مخاطبان به خاطر غلطخوانی شاهنامه عذرخواهی کرد. به گمان من همونقدر که اون کار قبلی قبیح بود و یک کسی که شناختی از یک مقوله‌ای نداره نباید اینگونه با اعتماد به نفس این فرصت رو پیدا بکنه و سند ملی یک سرزمین رو اینجوری با غلطخوانی ارائه بده. این رفتار عذرخواهی هم یک کار متمدنانه بود، یعنی نیاز به شجاعت و شهامت داشت. من خودم فکر میکنم این شجاعت عذرخواهی رو باید تحسین بکنیم، دست کم در این مورد به خصوص. برخی گفتن این شجاعت نیست، چون اگر یک کسی خطا کرد خودش قبل از انتقادا اومد و عذرخواهی کرد، این میشه شجاعت، این شرافته. دوست عزیزم آقای صائمی دیدم یادداشتی نوشته بودن، اما گمان من بر این است که وقتی ما یه کاری میکنیم و نمیدونیم که خطاست، بعد انتقادها به ما یادآوری میکنه که کارمون خطا بوده، غلط خوندیم، یک چیزی رو غلط ادا کردیم. حالا شجاعت میخواد که بیایم در پیشگاه مردم یک بار نه چند بار بگیم معذرت میخوام، عذرخواهی بکنیم به خاطر احترام به زبان مادری. حالا ممکنه با این آقای منتقد در حوزه‌های دیگری هم خود ما دوستان اختلاف سلایقی داشته باشیم، اختلاف نگاه، اما این رفتار به خصوص رو پرورش بدیم، کمک بکنیم. هرچند که مسئله ذهنی خود من چیز دیگری است، وقتی ما نگاه میکنیم به رسانه انتظارمون بالا میره، رسانه ملی، یک برنامه تخصصی کتاب. از شما از قدیمی ترها که افتخار میدن کافه هنر رو میشنون میپرسم، بگین وقتی یک برنامه معرفی کتاب در تلویزیون به یادتون میاد، یاد کدام شخصیت میافتید؟ من خودم یاد مرحوم حسین آهی میافتم. فقط تصور بکنید اگر هر کس سر جای خودش بود، یعنی مرحوم حسین آهی سالها به مردم فرهیخته از رهگذر تلویزیون کتاب خوب معرفی میکرد. امکان نداشت که این اشتباه رخ بده. البته آقای سروش صحت، دوستان دیگر همه اهل کتاب هستند، اما فرض بکنید که حسین آهی اونجا حضور داشت، اصلا امکان یک چنین اشتباهی وجود می‌داشت و وجود پیدا می‌کرد؟ احتمال پخش این غلط‌ها اصلاً به صفر می‌رسید. بنابراین هر کسی رو در جای خودش بنشونیم و استفاده بکنیم، بوریا باف رو به کارگاه حریر نفرستیم و هر کسی رو در قدر خودش در واقع سپاس بگوییم و ارج بگذاریم. این نکته بود که می‌خواستم با شما مطرح بکنم، چون در فضای مجازی مطرح شده بود. از آقای فراستی تشکر می‌کنیم به خاطر این شهامت عذرخواهی. امیدواریم که در نقدهای سینمایی هم با دقت بیشتر نقد پذیر باشن و به عمق نقدهاشون کمک بکنن. با ما در این ثانیه‌های پایانی همراه باشید. دوست عزیزی کتاب قلعه حیوانات رو پیشنهاد کردن و گفتن برای کسانی که دنبال مطالعات سیاسی و اجتماعی هستن در بستر رمان این میتونه یک اثر الهام بخش و تفکر برانگیز باشه. دوست دیگر هم گفتن که سلام کریم، سلام بر شما و یادداشت‌های میرزا محمود خان احتشام و سلطنه رو گفتین برای مطالعه معرفی میکنین. آقای علی زمانیان هم کافه عزیز ما، سپاسگزارم از شما. یه دوست عزیزی گفته بودند که یک مراسمی برگزار شده در یک مهد کودکی در روز گرامی داشته زبان و ادب پارسی و گفتن اگر ما علاقه من باشیم برامون میتونن پوشه شنیداری رو بفرستن ما پخش بکنیم. خیلی افتخار میدین. دوستان دیگر هم اگر بچه ها به ویژه تجربه زیبایی در زمینه آموزش زبان فارسی داشتند یا مراسم خاصی برگزار شده که فکر میکنید میتونیم پخش بکنیم و جذابه، حتما از رهگذر وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر برای ما بفرستید یا فضای مجازی کافه هنر 90 به ما بپیوندید و همراهی بکنید. کافه هنر رو در فضای مجازی و دیدگاه‌های خودتون رو با ما مطرح بکنید. زینب برومند تهیه کننده این کافه هنر بود. آوانگار ما بهنام سلیمیان عزیز، خانم خیرخواه در هماهنگی به ما کمک میکرد و خانم احمدی زاده در ارتباطات. سپاسگزارم از همراهی شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سرطراری آبی
به نام خدایی که آسمان و زمین رو به زیبایی آفرید. سلام. سلام به شما دوستداران سیاره آبی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه سیاره آبی، دریچه یه به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. آب و هوا و خاک که در اختیار ماست، ارکان هستی‌اند و بهای محیط زیست. خالق چو کرد خلق، بیا حرمتش بدار. تکریم کن ز لطف خدای محیط زیست. دریا و دشت و چشمه و صحرا و جویبار، هر یک نشانه ای ز صفای محیط زیست. همین دوروبر ما هستن افرادی که برای حفظ محیط زیست تلاش ویژه می کنند. همین ابتدای برنامه بشنوید گفتگوی رو که همکارم خانم میرکریمی انجام دادن با یکی از مستندسازان حیات وحش.
کسانی که در حوزه ساخت مستندهای حیات وحش مشغولن، علاقه‌مندی خاصی به محیط زیست دارن و تلاش میکنن تا از قاب دوربین‌های خود گونه‌های حیات وحش رو به مردم معرفی کرده و توجه جمعی رو به حفاظت از محیط زیست جلب کنن. آقای مهدی نور محمدی هم یکی از همین افرادن که در خصوص یکی از گونه‌های نادر حیات وحش، یعنی جغد کوچک، به تازگی فیلم سازی کردن.
مهدی نور محمدی هستم، کارگردان مستند آواز جغد کوچک. کار اصلیم فیلمسازیه و اختصاصاً مستندسازی و مستندسازی حیات وحش. اهل و ساکن ایلامم و برای تلویزیون هم معمولا فیلم میسازم. یه سبک و سیاق خاصی داره کار من. حالا من مستندهایی که میسازم معمولا در زمینه حیات وحش گفتار ندارن، فیلم رو به زبان تصویر روایت میکنم و یه جورایی فیلم هم درام هم داره، یعنی عناصر سینمای دراماتیک رو توی سینمای مستند حیات وحش ورود کرده و به اصطلاح سعی میکنم بگنجونم که مستند یک فضای روایتگونه و در واقع داستانگونه‌ای داشته باشه که مخاطب بتونه قصه رو قشنگ دنبال کنه.
آواز جغد کوچک، حالا تعریف بکنید که این قصه دراماتیکی که عنوان کردید در این مستند اخیر شما چطور نمود پیدا کرده؟
درسته، من باید از اینجا شروع کنم که من میخواستم یه فیلم راجع به پرندگان بسازم. بعد از در پناه بلوط که ساختم راجع به سنجاب ها بود و جنگل های بلوط، من علاقه داشتم که دنیای پرنده ها رو بشناسم. موقعی که وارد دنیای پرنده ها شدم و تقریبا تو استان ایلام یه چیز حدود 130-140 گونه پرنده شناسایی کرده بودم برای استان ایلام، ابتدا نشستم دیدم که نه، این استان خیلی بیشتر پرنده داره، نزدیک 250 گونه پرنده داره. 250 تا رو شناسایی کردم و راجع به اونا یه کتاب نوشتم. بعد یه کار پژوهشی 2 ساله طول کشید. بعد از اون اومدم دیدم که چالش‌های زیادی در مسیر زندگی این پرنده ها هست و دارن آسیب جدی می‌بینن. گفتم حالا کار سختیه، ولی واقعا چه کسی دیگه میتونه به غیر از من مثلا در این شرایط این کار رو دنبال کنه؟ منی که تجربه دارم راجع به این قضیه باید این کار رو انجام بدم و میدونستم که واقعا کار سنگین، کار پرهزینه‌ایه. واقعیتش این بود که چون پرنده ها در معرض آسیبن، بعد گونه هایی هستن که واقعا در این اکوسیستم نقش زیادی دارن، اگر به پرنده ها آسیب برسه به زندگی انسان ها هم آسیب میرسه و مشکلات جدی به وجود میاد. من گفتم که بیام این هشدار رو بدم به عنوان یه مستندساز، به عنوان یه دیدبان این خطر رو به جامعه منتقل کنم. به همین خاطر اومدم خود یکی از پرنده ها رو به عنوان شخصیت اصلی فیلمم در نظر بگیرم. به همین خاطر جغدها رو انتخاب کردم، در بین اونها جغد کوچکم، چون جغد کوچک روز فعاله و میشد ازش تصویر گرفت و یه فضای چیزم داره. این جغد یه مقدار فوتوجنیکه، خوش چهره است و ریاکشن های خیلی خوبی داره و مخاطب در مقابلش عکس العمل نشون میده، ترس، خطر، حس های دیگه که من تو فیلم میخواستم من میتونستم از جغد پیدا کنم. به همین خاطر جغد رو انتخاب کردم و به اصطلاح موضوع رو دنبال کردم تا اینکه 3 سال طول کشید، 2 سالم پژوهش، 5 سال و تونستیم در نهایت مستند آواز جغد کوچک رو بسازم.
یه مقدار مجبور تصویر برداری فیلمتون صحبت بکنید، چون موضوعات حیات وحش همیشه تصویر برداری های خاصی رو میطلبه.
قطعا همینجوره، مستندهای حیات وحش خودش سختی خاص خودش رو داره، مخصوصا حیات وحش پیدا کردنشون خیلی سخته. حالا اونا مشکلات خاص خودشون داره، بعد شما بیاین تو این بین یه فضای دراماتیک هم در نظر بگیریم که به دنیایی راش نیازمندین و این کار رو به شدت سخت میکنه، ولی خب من این سختی ها رو تحمل کردم به خاطر این که بتونم اون پیامی که مد نظرمه به مخاطبم منتقل کنم.
سالها دارین فعالیت میکنین و برای ساخت شدین فیلم هایی چه زیر ساخت هایی نیاز هست؟
والا قبل از هر چیزی من باید بگم که چیزی که خیلی مهمه حمایته. مستندسازای حیات وحش ایران که در رده حرفه‌ای کار میکنن، به تعداد انگشتان دست نیستن، اونا هم یه جسارت خاصی از خودشون نشون میدن و از خودشون مایا میذارن، از زندگیشون 3-4 نفر 5 نفر بیشتر نیستن. اینا هم واقعا تو این سالهای اخیر خیلی آسیب دیدن در جریان مسائل اقتصادی، مشکلاتی که وجود اومده، ولی تنها چیزی که این آدمها رو نگه داشته تو این وادی عشقیه که به محیط زیست دارن. من چون هم میخواستم تو وادی هنر فعالیت کنم و هم در وادی محیط زیست، میخواستم مستندسازی حیات وحش رو دنبال کردم و از طرفی هم میدونم که چالش آینده بشر چالش محیط زیستیه. منم پس بذارین کمک بکنم به این که من به جامعه هشدار بدم که حواسمون باشه و دنیای خودمون رو خراب نکنیم، محیط زیستمون رو خراب نکنیم به خاطر زندگی بهتر.
ان شاء الله که سلامت باشید. خیلی از شما
ممنون. متشکرم.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و از طریق ارسال پیامک به این سامانه با ما در ارتباط باشید. نگاهی بندازیم به پیام‌های شما که از طریق سامانه 30900 ارسال کردید. به اتفاق همکارم خانم الهی خانی، خبرنگار محیط زیست. خانم خانی سلام.
سلام به شما خانم سفری عزیز و شنوندگان برنامه سیاره آبی.
خیلی ممنونم از شما خانم خانی. خب با این پیامک شروع کنیم این بخش رو. خانم خانی گفتند که ما با این کپک‌ها چه کنیم که تمام زراعت ما رو با خاک یکسان کردند. واقعا یکی از معضلات کشاورزان ما همین مسئله هم هستش خانم خانی.
بله خانم سفری، البته فکر میکنم اگر در این زمینه آموزش‌های مناسب از طرف وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان عزیز ما داده بشه حتما اقدامات مناسبی میشه انجام داد.
شاید در خیلی از کشورهای شرق آسیا خانم خانی برخی از حالا گونه‌های پرنده‌ها که به مزارع حمله می‌کردن به قدری کشاورزان به اینا سهم دادن که تقریباً نسلشون اونجا منقرض شده و جالبه که در کشورم ها برخی از این پرنده‌ها یه جورایی در یه محیط کاملاً بسته و محافظت شده پرورش پیدا کردن، اما هرگز جای اون پرنده‌های بومی رو نخواهد گرفت و حالا سهم دادن به اینها مبارزه با این نوع آفت‌ها یکی از معضلات کشاورزان هم هست. بله اشاره شما کاملاً درسته. خب یه پیامک دیگه بخونیم که یکم ناراحت کننده است انتهاش خانم خانی، چون گفتن که من برای تولد فرزندم سه اصل درخت کاشتم اما رهگذران این درختان رو از بیخ و بن کندن و من هر بار رفتم و نهال تازه‌ای قرض کردم اما الان هیچ اثری ازش باقی نیست. خواهش میکنم به مردم بگید که نهال‌ها و درخت‌های تازه کاشته شده رو از جا نکنن.
پیام واقعا ناراحت کننده ای خانم سفری، اصلا نمیشه که راجع بهش صحبت کرد. اینکه در نهاد ما کاشتن، نگه داشتن نهادینه شده دقیقا. خیلی عجیبه که همچین اتفاقی افتاده و فکر میکنم که شاید باید کمی با محیط زیست مهربون تر باشیم.
بله متشکرم از اینکه از طریق ارسال پیامک به 3900 با ما حرف میزنید. در این برنامه درباره فروش و عرضه گوشت گنجشک و سار در فضای مجازی با شما صحبت می‌کنیم. متاسفانه تخلفات شکار و صید در کشور به حدی گسترش پیدا کرده که متخلفان علاوه بر به نمایش گذاشتن تصاویر تخلفاتشون در فضای مجازی، برای فروش لاشه‌های شکار هم از مشتریانشون سفارش می‌گیرن. متخلفانی که برای کسب درآمدهای بادآورده حتی از شکار دست جمعی گنجشک و سار و کبوتر هم ابایی ندارن. در این باره همراه میشیم با خانم خانی خبرنگار محیط زیست. خانم خانی، این هم باز یکی از اون خبرهای واقعا ناراحت کننده هستش که فضای مجازی قرار بود از ابتدا که فضایی باشه که ما بتونیم از این فرصت برای بهتر شدن و بهبود همه چیز در جهان به ویژه محیط زیست استفاده کنیم. حالا گنجشک‌ها و سارها و پرندگان و شکار بی‌رویه اونها.
بله خانم سفری، متاسفانه تصاویری هم که از این خبر منتشر شد به نوعی به نظر من فکر میکنم تصاویر منزجر کننده ای بود. اینکه میدیدیم گنجشک و سار و کبوتر رو سر بریدن و میفروشن، واقعا خبر بدی بود و سیل انتقادات در فضای مجازی هم حتی بهش وارد شده بود و خیلی از همدانانی که میدونستن من توی این برنامه حضور دارم حتی ازم خواستن که توی این برنامه این موضوع رو بررسی کنیم و دربارش صحبت بکنیم. مثل اینکه شواهد حاکی بر اینه که این کشتار فله‌ای در هر نوبت باعث میشه که دست کم 500 گنجشک قربانی بشن و این واقعا خبر ناراحت کننده ایه.
بله
این در حالیه که شورای عالی محیط زیست در خصوص صید و شکار جانوران وحشی و انتشار اون در فضای مجازی یک سری جرایمی رو در نظر گرفته که برای پرندگان کوچکی که مثل سار، گنجشک و کبوتر هستن به ازای هر پرنده معادل 50,000 تومنه و فکر میکنم سود این کار انقدر برای متخلفان خوب بوده
و زیاد دقیقاً
که اون 50,000 تومن رو کلا نادیده گرفتن و تصمیم گرفتن به صورت گسترده دست به شکار سار، کبوتر و یا حتی گنجشک بزنن.
موضوعی که این بار ناراحت کننده تره خانم خانی اینه که این تخلف امروز و دیروز نیستش. خب از دیرباز شاید این تخلفات وجود داشته باشه و داشته قطعا، اما مسئله اینه که الان انقدر به قول شما راحت و علنی شده که در فضای مجازی در صفحاتی که حالا برای همین مورد و مسئله طراحی میشه میان علنا اعلام میکنن و مشتریان خودشون رو هم دارن، جذب هم میکنن. آیا نباید هیچ نظارتی در این فضا بر یک چنین فعالیت‌های غیر مجازی وجود داشته باشه؟
خانم سفری، انقدر این تخلفات گسترده شده بود و انقدر به صورت عیان در فضای مجازی ما شاهد این بودیم که متخلفان می اومدن و صید و شکار خودشون رو به فروش می گذاشتن. نه تنها گنجشک و کبوتر و سار، بلکه شکارهای خیلی بزرگتر که شما حتی از دیدنشون تعجب می کردین. فکر می کنم به خاطر همین موضوع بود که تابستون امسال سازمان حفاظت محیط زیست خبر از تشکیل مرکز فوریت‌های سایبری داد و اعلام کردش که طی تفاهم‌نامه بین پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست، تخلفات مرتبط با محیط زیست از جمله صید و شکار و قاچاق حیوانات که در فضای مجازی منتشر میشه، به طور ویژه مورد بررسی قرار میگیره و متخلفان به مرجع قضایی معرفی میشن. بعد از این داستان میشه گفتش که بسیار از مدیران صفحات مجازی به ویژه در اینستاگرام که در حوزه تخلفات مرتبط با حیات وحش بودن، صفحات خودشون رو به صورت خصوصی درآوردن تا از تیررس فوریت‌های سایبری در امان باشن و در واقع صفحات اونها به یک پاتوقی تبدیل شد که بخوان فیلم‌ها و تصاویر تخلفاتشون رو بذارن، حتی لحظه‌ای که دارن شکار رو صید می‌کنن که واقعاً فیلم‌های متأثرکننده‌ای هستش خانم سفری. البته خب باید بگم که این موضوع با حتی اگر که صفحات خودشون رو خصوصی بکنن و یک ادعای خاصی فقط در اون صفحات باشن، باز هم از تیررس فضای سایبری در امان نخواهد بود و به طور حتم شناس متخلفان شناسایی میشن و به مراجع قضایی معرفی میشن.
امیدواریم این اتفاق بیفته، اما مهمتر از اون این هستش که ما به عنوان مخاطب چنین افرادی ناآگاه هستیم. قطعا اگه آگاه باشیم اجازه چنین تخلفاتی رو نمیدیم. خیلی ممنونم ازتون خانم خانی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونیم کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه 16:40، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، 30900 شماره پیامک ماست. با ما در تماس باشید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفته. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه زنبق ایرانی رو معرفی میکنیم. حتما بارها اسم گل زنبق رو شنیدید. اگرچه گیاه زنبق در تمام دنیا پیدا میشه و نمیشه اون رو گیاهی نادر دونست، اما گونه ای از گیاه زنبق در ایران یافت میشه که به دلیل رنگ و ویژگی هایی که داره میشه اون رو هم از گیاهان نادر ایران و هم از گیاهان بومی ایران دونست. این نوع زنبق رو در هیچ کجای دنیا به جز کوهستانهای حومه ساری و آذربایجان پیدا نخواهید کرد. رنگ گل زنبق ایرانی به رنگ کرم و زرد و گاهی قهوه‌ای و بسیار زیباست. اگر این گل رو دیدید، برای حفظ طبیعت به اون آسیبی نزنید. بیایید با شناخت مراقب حیات گونه‌های گیاهی ارزشمند باشیم و نگذاریم دیدن اونها برامون روزی به خاطره و آرزو تبدیل بشه. محیط زیست امانت نسل‌های آینده در دستان ماست. از اون مراقبت کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.